أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. بحثمون در رابطه با طرق و وجوهی بود که میتونستیم قول معصوم یا همون رأی معصوم رو از اجماع به دست بیاریم، وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم. از کردیم راه های مختلفی گفته شده، اشاره کردیم که مثل شیخ اسدالله تستری تا 12 طریق رو مطرح کرده. اما اون چه که معروفه و معمولا مورد بررسی قرار میگیره در کتب اصولی همین 4-5 روشیست که به اونها برسیم تا بعد روشن بشه که نظر چیه. دو وجه رو جلسه گذشته مطرح کردیم، یکی اجماع دخولی و دیگری اجماع تشرفی. امروز میخواییم وجه سوم رو بگیم، که این وجه سوم هم از وجوه در این حال که مردوده ولی معروفه، و اون این که بگیم وجه سوم از وجوه کشف قول معصوم از اجماع، که همون اجماع لطفی باشه. منتها اجازه بدید قبل از اینکه وارد بشیم در توضیح خود اجماع لطفی، دو تا فرق عمده بین این وجه با دو وجه سابق بیان بکنیم تا بعد خود این وجه رو توضیح بدیم. فرق اول اینه که کشف قول معصوم از اجماع در دو وجه قبلی، یعنی اجماع دخولی و تشرفی، مبتنی بر حس. در اجماع دخولی انحسن متوجه رأی معصوم میشه، و همینطور در اجماع تشرفی اونجا انحسنه، ولی در وجه سوم یعنی در اجماع لطفی این کشف مبتنی بر حدسه. توضیح خواهیم داد که چطور حدسه. خب ببینید، وقتی اتفاق نظر همه علمای یک عصر در یک مسئله به دست آمد، با استفاده از قاعده لطف و وجود ملازمه بین این اتفاق و رأی معصوم، اینجا رأی معصوم رو حدس میزنیم، اونجا حدس ضروری. پس در اجماع لطفی رأی معصوم رو از اون اتفاق نظر حدس میزنیم. فرق دوم اینه که دخالت وجود مخالف رو اگر در نظر بگیریم، اگر خاطرتون باشه گفتیم در اجماع دخولی وجود مخالف یا مخالفان معلوم النسب ضرری به اجماع وارد نمی کنه. اگر اتفاق نظر به دست اومد بعد گفتن آقا مثلا شیخ طوسی مخالفه، سید مرتضی مخالفه، میگیم خب اینا معلوم النسب، مخالفت معلوم النسب اشکالی نداره. خب ما به دست آوردیم که امام در اون مجموعه بوده. خب اینو قبلا عرض کردیم. پس اگر اجماع اجماع دخولی باشه، وجود مخالف اگر معلوم النسب باشه لطمه ای به اجماع وارد نمی کن. همینطور در اجماع تشرفی نیز نه تنها وجود مخالف اعم از معلوم النسب یا مجهول النسب به اجماع لطمه نمی زند، بلکه چه بسا مدعی اجماع تشرفی که با تشرف به محضر معصوم علیه السلام نظر او را در قالب اجماع به دیگران نقل می کند، خودش هم صاحب نظر نباشه. اون تا حال از ذره معنوی ملکات اخلاقی رسیده به جایی توفیق تشرف پیدا کرده و از محضر امام یه چیزی رو سوال کرده، و چون از محضر امام سوال کرده یقین داره، حالا جرأت نمی کنه بیاد بگه از خود امام پرسیدم، میان میگه این مطلب اجماعیه. حالا کسی است که خودش هم فقیه نیست، حالا یه مراتبی از حوزه رو خونده ولی مرتبه اجتهاد نرسیده، میاد در یه کتابی این رو به عنوان اجماع نقل میکنه. خب پس اینجا مشکلی نیست، اما در اجماع لطفی نه. فوق شما بگید توریه دیگه، چون نه نه، چون میدونه حجیت اجماع به اعتبار کاشفیت از قول معصومه، و اینجا کاشفیت هست، قول معصوم هست. اما در اجماع لطفی میدونید جریان قاعده لطف برای کشف قول معصوم در صورتی است که اتفاق نظر همه علما، بین پرانتز داشته باشید، حداقل علمای عصر واحد احراز شود، و اگر مخالفی وجود داشته باشد خواه معلوم النسب و خواه مجهول النسب، قاعده لطف جاری نمیشه و رأی معصوم کشف نمیشه. همه باید باشن، چون الان در قاعده لطف بیان خواهیم کرد که وجود این مخالف موجب تردید میشه، میگیم نکنه این مخالف اگه مجهول النسب، نکنه خود امامه اومده القاء خلاف کنه، اگه معلوم النسب میگیم نکنه این بالاخره مأموریتی داشته از طرف امام که بیاد نگذره یک دلیل غلط شکل بگیره. قاعده لطف اینو میگه دیگه. پس در اجماع لطفی وجود مخالف ضرر به اجماع وارد میکنه، به خلاف اون دوتا اجماع که در اون دوتا وجود مخالف لطمه‌ای به اجماع وارد نمیکنه. بعد از این که حالا این دوتا فرق همون اول معلوم شد، بریم سراغ اجماع لطفی، اجماعی که بر اساس قاعده لطف میخوایم کشف بکنیم قول معصوم و نظر معصوم رو. مرحوم شیخ، شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه، در کتاب عدت الاصول برای کشف قول معصوم از اجماع در قاعده لطف متمرکز شده. چون قاعده لطف رو بیان خواهم کرد و حتی فرموده است که اگر این قاعده نباشد راه دیگری برای به دست آوردن رأی معصوم از اجماع نخواهیم داشت. گویا میخواد بگه تنها راه منحصر در لطفه، اگر لطف رو پذیرفتید به کمک قاعده لطف نظر معصوم رو از اجماع به دست میارید، اگه نپذیرفتید راه دیگه ای نیست. حالا این جمله رو داشته باشید چون نسبت به این جمله حرف داریم. اما حالا اول توضیح بدیم نظر شیخ رو. اولا قاعده لطف که در مباحث کلامی مطرح میشه، یعنی هر چیزی که موجب نزدیک شدن بنده به اطاعت الهی و دور شدن او از نافرمانی خداوند میشه، این میگید قاعده لطف. ما یقرب به طاعت و یبعد عن المعصیه. خب بر اساس این قاعده میان لذا بر خداوند، لذا بر اساس قاعده لطف بر خداوند اموری واجبه، باید خداوند کارایی رو بکنه تا زمینه برای بهشتی شدن مخلوقات و دور شدن آنها از جهنم فراهم بشه. اون امور که واجبه تا به اطاعت نزدیک و از معصیت دور بکنه، مثل ارسال کتب یا ارسال رسول، انزال کتب و احکام دین، نسب امام و اموری از این قبیل، اینایی که انسان رو به راه سعادت رهنمون بشند و از زلالت دور بکنند. اما در اینجا هم فهمید که از جمله مواردی که لطف، قاعده لطف جریان دارد، بحث اجماع. خب چطور قاعده لطف در بحث اجماع جریان داره؟ اینجا دیگه نسبت به امام علیه السلامه، به این معنا که اگر همه علما بدون استثناء، همه علمای عصر واحد بدون استثناء در حکمی از احکام برای یک موضوع اتفاق نظر داشته باشند. فرض کنید 200 عالم معاصر، شما برید تک تک خونه ها رو در بزنید بگید آقا در مورد شرب ستون نظرتون چیه، همه بگن حرام. همه علمای عصر واحد حکمی برای موضوعی رو بگن و اتفاق نظر حاصل بشه بدون استثناء. اینجا میگن اگر این حکم برخلاف واقع باشد، بر اساس قاعده لطف بر امام علیه السلام واجب است که یکی از دو کار رو بکنه، یا خودش ظاهر شود و القاء خلاف نماید، یا نه به کسی مأموریت دهد تا او القاء خلاف کند. برای چی؟ تا حکمی که بر خلاف واقع است مشروعیت پیدا نکنه و به دست مردم نرسه. اگه در واقع شرب ستون حرام نیست، بالاخره یا خود امام یا کسی از طرف امام میاد، یه نفر ولو مخالفت بکنه که قاعده لطف به هم بخوره دیگه ما نتونیم بگیم آقا این حکم شرعیه. یه نفر میاد میگه نه شرب ستون حرام نیست و جائزه، مثلا، یا جائز نیست و حرامه، تا اون حکمی که برخلاف واقع است به ایمانی حکم شرعی در بین مردم رواج پیدا نکنه. بنابراین هرگاه اتفاق نظر علما در موردی به دست آید و هیچ مخالفی وجود نداشته باشد، اینجا شیخ طوسی و کسان دیگری که قائل به قاعده لطفن میگن با استفاده از قاعده لطف کشف میکنیم که این حکم رأی معصوم نیز هست، وگرنه یکی از اون دو کار رو انجام میداد، معصوم یا خودش شخصا اقدام به القاء خلاف میکرد، یا کسی را برای ایجاد اختلاف در اون حکم میفرستاد. نمیشه امام به وظیفه واجب خودش عمل نکنه، بر اساس قاعده لطف بر امام واجب این کار رو بکنه. پس اینجاست کما این که بر خدا اموری واجبه، بر امام هم این امر بر اساس قاعده لطف واجبه. این میشه بیان قاعده لطف اجمالا، اون چه که مرحوم شیخ البته بست و گسترش داده و الا الان اشکالاتی که مطرح خواهیم کرد خواهید دید. مؤسس این ایده شیخ نیست، قبل از شیخ هم این ایده بوده، منتها شیخ یه مقدار بست و گسترش داده، شبهاتشو برطرف کرده، ازش دفاع کرده، معروف شده به اسم شیخ طوسی. تا میگید قاعده لطف، اجماع لطفی، کسی که به ذهن میاد مرحوم شیخ طوسیه، و الا عرض کردم مبدع و مؤسسیشون نیست. الان شاهدش هم عرض خواهم کرد. پس این وجه سوم که میشه اجماع لطفی با این بیانی که از عدت الرسول با این توضیح روشن شد. حالا ممکنه بریم سراغ این سوال که آیا بالاخره این وجه رو بپذیریم؟ آخه در اجماع دخولی گفتیم آقا یه چیزی بدید که بگید که به درد ما هم بخوره، ما در زمان غیبتیم. در زمان غیبت روش امام این نیست که در مجامع حاضر بشه ولو به صورت ناشناس و فلان. تشرفی هم که گفتیم این مال اوحدی از افراده. کجاست اون کسی که بخواد تشرف داشته باشه بعدم بیاد همچین کار رو بکنه؟ در رابطه با این وجه اشکالات متعددی، سه تا اشکال اشاره می کنم. ببینید سه اشکال بر این وجه. اشکال اول، بله نه قاعده لطف، خود قاعده لطف که بحث کلامیه، کشف قول امام از طریق قاعده لطف، کاشفیت قاعده لطف. چی؟ بعد دیگه شیخ میگه اصلا، شیخ میگه اصلا غیر از این راه دیگه ای نیست، هر جا اجماعست و ما بهش اعتماد میکنیم از طریق قاعده لطفه. ولی اجماعاتی که شیخ میاره همش از طریق قاعده لطفه. اشکال اول، این اشکال اول توجه کنید بازم تازگی نداره. خود شیخ طوسی، خود شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه، از استاد خودش مرحوم سید مرتضی رحمت الله تعالی علیه اشکالی را متوجه این وجه کرده. حالا برید اشکال رو مطرح کرده و رد شده و متعرض پاسخ اشکال هم نشده. اشکال اول چیه؟ و اون اینه که بر فرض که ما قاعده لطف رو قبول بکنیم، بر فرض که قاعده لطف را بپذیریم و اون رو در مورد معصوم علیه السلام نیز جاری بدانیم، بگیم بله این قاعده لطف یه چیزایی رو بر معصوم واجب میکنه، اما اماش اینجاست، اما اظهار نظر امام یا نماینده امام برای جلوگیری از شکل گیری یک دلیل شرعی در مورد انعقاد اجماع، این اظهار نظر در صورتی واجب می شد بر امام، یعنی قاعده لطف در صورتی جاری می شد که خود ما علت غیبت و محرومیت از حضور امام علیه السلام نباشیم. اگه ما تقصیر نداشتیم اونجا، بله لطف بر امام واجب بود و باید میومد و ما رو نجات میداد، نمیذاش دلیل غلط به دست ما بیفته. اما به اصطلاح عوامانه خودمون دیگه، خود کرده رو تدبیر نیست. اما روشن است که دلیل غیبت اون حضرت و محرومیت جامعه از این وجود نازنین کوتاهی افراد جامعه است، وگرنه اگر ما اصلاح شده و جامعه رو اصلاح کنیم، زمینه برای ظهور فراهم خواهد شد و جهان و جهانیان از فیض حضور بهرمند خواهند شد. پس علت غیبت ما این، ما کوتاهی میکنیم، ما خودمون آماده نیستیم، جامعه رو آماده نکردیم برای ظهور. وقتی خودمون علت غیبت و محرومیتیم، چگونه ممکنه برای امام واجب باشه که بیاد ما رو حفظ بکنه، حالا یا خودش ظاهر بشه و اظهار مخالفت کنه با اون اتفاق، یا کسی رو مأمور بکنه؟ پس این اشکال، بله، بر فرض که قاعده رو بپذیریم و بگیم بر امام هم، در مورد امام هم این قاعده جاریه، باید در صورت اتفاق نظر خلاف بیاد و اظهار نظر بکنه و نظر دلیل غلط به دست مردم بیفته، این در صورتی است که مردم خودشون مقصر نباشه. خب وقتی مردم خودشون مقصرن، خودشون اصلاح نکردن، جامعه رو اصلاح نکردن، پس اینجا اول اشکال این شد. پس در چنین موردی ولو بگیم بر امام لطف، بر اساس قاعده لطف واجبه این کار رو بکنه، اما چون مقصر ما ایم، لذا قاعده لطف و وجوب اظهار مخالفت بر امام علیه السلام جریان پیدا نخواهد کرد، نتیجه. پس نمیتونیم از طریق قاعده لطف کشف کنیم قول معصوم رو از اتفاق علما، پس نمیتوان از طریق قاعده لطف رأی معصوم رو از اتفاق علما، نمیتوان سر قاعده لطف رأی معصوم را از اتفاق علما به دست آورد یا کشف کرد. این اولین اشکال. بعد چون قاعده کلامیه، آخه یه وقتی اصلا اصل موضوع رو میگیم نه، اصل چون حالا خواهیم رسید یه جمله از مرحوم امام خواهیم آورد، بعضی اصلا قاعده لطف رو واجب نمیدونن بر امام، در اشکال بعدی خواهیم گفت، یا اصلا اصل قاعده لطف رو قبول ندارن. این بستیه، ما با فرض قبول اصل قاعده لطف خواهیم که آقا قاعده لطف موضوع داره دیگه، محل داره، همه جا که نمیشه. بله، اینجا دیگه لطف نیست، اینجا رو شامل نیست، اینجا موضوع لطف نیست. نقض، ببینید شما اون طرف رو باید نقض کنید نه این طرف رو. در قاعده لطف میخواد بگه همیشه اینجوری هستن، برای ما واجبه، باید باشه، ما میخواییم بگیم نه واجب نیست. یه وقتی دلیل داریم، قرینه داریم، بله، ولی یه وقتی دلیل و قرینه ای نداریم، شاهدی نداریم، چجوری میخواییم بر امام واجب کنیم تکلیف رو؟ خودمون تکلیف نکنیم، خودمون تکلیف رو انجام ندیم، خودمون کوتاهی کنیم، بندازیم رو دوش امام همشون. این خیلی راحت میشه. ما بگیم هر جا اشتباه میکنیم بیاد دستمونو بگیره برگردونه. نه، این مقدار رو نباید. خب مطلب دیگر، اشکال دیگر اصلا همینه که در متابع عرض کردم. برفرض بازم قاعده لطف رو، اشکال دوم، برفرض که قاعده لطف را بپذیریم، همش فرضی باز، و بر اساس آن اموری مانند ارسال رسول و انزال کتب و نسب امام امثال اینها رو بر خداوند واجب بدانیم در مورد خداوند، آره. اما دلیلی بر جریان قاعده لطف در مورد معصوم علیه السلام نسبت به اتفاق علما نداریم. ما دلیل نداریم که حتما اگر اتفاقی خلاف بود امام حتما بر اساس قاعده لطف خودش یا دیگران رو بفرسته و القای خلاف کنه. اونی که بر اساس قاعده تازه بپذیریم ها، اون چه که بر اساس قاعده لطف بر امام علیه السلام واجب میشه، امور دیگری است. مثل فرض کنید معرفی امام بعد از خودش، بله، برای اینکه مردم گمراه نشن امام دوم باید امام سوم رو معرفی کنه، امام پنجم باید امام ششم رو معرفی کنه، امام دهم باید امام یازدهم رو معرفی کنه. این بر اساس قاعده لطفه تا مردم گمراه نشن. این یک، بله، در این مورد میشه پذیرفت. یا مثلا فرض کنید در صورتی که تقیه‌ای در کار نباشد و شخصی از امام علیه السلام حکم مسئله ای را سوال کند، اگه تقیه باشه که اونجا جواب تقیه‌ای میده نه حکم واقعی رو. اما فرض یک اگه تقیه نیست، امام هست و این سائل، این سائل از امام سوال میکنه، خب اینجا قاعده لطف اقتضا میکنه که امام پاسخ او رو بگه و حکم واقعی رو در جواب این سوال بده. پس تقیه در کار نباشه، اینجا لطف، قاعده لطف اقتضا میکند که بیان حکم واقعی بر امام علیه السلام واجب باشه، واجب حکم واقعی رو بگه. اینجا این جور موارده. اما این کلام اگر اتفاق علما شکل گرفت قاعده لطف بر امام واجب بکنه که بیاد و یا خودش القاء خلاف کنه یا کسی رو بفرسته، دلیلی بر اون نداریم. این اشکال دوم، تازه اونم بازم سلمناست بر فرض که قاعده لطف رو بپذیریم. سوم، اشکال سوم بنیف بر این فراز از فرمایش شیخه. شیخ فرمودن که اگر قاعده لطف رو نپذیریم اصلا راهی برای کشف قول معصوم از اجماع نداریم. میوا این فراز از فرمایش شیخ رحمت الله تعالی علیه که تنها راه کشف رأی معصوم از اجماع را منحصر در قاعده لطف قرار دادند، مواجهه با دو اشکال خودش. اشکال الف، این که نخیر، ما میگیم برای کشف رأی معصوم از اجماع راه‌های متعدد دیگری غیر از قاعده لطف وجود داره، منحصر در این نیست که بعضی ها را گفتیم و به بعض دیگر اشاره خواهیم که مثلا اجماع دخولی رو گفتیم، اجماع تشرفی رو گفتیم، حدس رو خواهیم گفت و راه‌های دیگری که بودیم الاول و غیر مشهور هست. بعضی ها مدعیش را اینجوری نیست که فقط این راه باشه. این اولا، ثانیاً بر فرض که طریق دیگری برای کشف رأی معصوم از اجماع نباشد، خب اگر طریق دیگری نبود، تنها طریق قاعده لطف بود، ما هم نپذیرفتیم، آسمان که زمین نمیاد و با نپذیرفتن قاعده لطف اجماع را از کارآمدی انداختیم. فرض کنید اینه دیگه، بیشتر از این که نیست، اجماعی نموند، چون اجماع فقط با قاعده لطف بود، ما قاعده لطف رو کنار گذاشتیم، بس اجماعی نموند. اینجا مشکلی پیش نمیاد. بچه این که مشکلی پیش نمیاد رو بگید دیگه، بر اساس مطالبی که از قبل در اول اجماع گفتیم به عنوان مقدمه. فرنگ با ما اجماع رو از باب مسامحه، از باب مماشات دلیل قرار دیم، ولی دلیل مستقلی که نیست بگیم حالا دلیلمون کم شد، زیرا اجماع رو از باب مسامحه و نیز مماشات با اهل سنت یکی از ادله قرار دادیم، وگرنه دلیل مستقلی نیست تا با از دست دادن آن یکی از ادله کم شود. بذار هیچ مشکلی پیش نمیاد. برفرض اولا که اینجوری نیست، از راه های دیگه به دست میاریم، تازه نباشه، حالا اجماع نباشه، از همون اول ما آیون اعتراض داشتیم که حالا چرا باید ما چارتا باشه، چرا باید اجماع رو اصلا بیاریم، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. اینم اشکال سوم که بر اون فراز از فرمایش شیخ. آخر هم برای این که ختم به خیر بشه جمله، حضرت امام راحل در بحث اجماع لطفی جمله ای دارن، البته این جمله رو من یه ذره مزجش کردم برای اینکه قابل فهم باشه. ایشون تعبیرشون اینه: و من که به ما ذکرنا فی بعض المقدمات، به ما ذکرنا فی بعض المقدمات یعرف موهونیت الاجماع على طریق لطف، معلوم شه که اصلا اجماع لطفی موهونه، سسته، قابل قبول نیست. بعد دلیلش هم میگه ها، از همون اول ریشه رو میزنه. حضرت امام راحل میفهمن که لممنوعیت قاعدته، اصلا قاعده لطف رو قبول نداریم، لممنوعیت قاعدته، اصلا چیزی به عنوان قاعده لطف
قبضی نداریم تا بخواد اینجا راهنمای ما به شما دستگیری بکنه و کمک بکنه که ما بتونیم قول معصوم و رأی معصوم رو از اتفاق نظر علما به دست بیاریم. پس اجماع لطفی رو هم توضیح دادیم، اشکالاتش هم گفتیم و معلوم شد که مورد قبول ما نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.